أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. دومین لفظ از الفاظ عموم که مورد بحث واقع شده و البته در مورد اون اختلاف است، مفرد محلا باللام است. در مورد مفرد محلا باللام اختلاف برخی بر این عقیدند که مفرد محلا باللام مفید عمومه، برخی معتقدند یا را بهتر این چنین بگیم که مشهور معتقدند مفرد محلا باللام دلالت بر عموم نداره. مرحوم صاحب معالم در معالم نوشته الجمع بعد و اما المفرد المعرف فذهب جمع من الناس الى انه يفيد العموم و ازاه المحقق الى الشيخ. حالا این دو قول در باب مفرد محلا باللام وجود دارد. پس ما میخواییم ببینیم اگر الف و لام بر لفظ مفردی درآید آیا این دلالت بر عموم میکنه یا خیر. مثلا البیع در اهل الله البیع آیا دلالت بر استیعاب نسبت به همه افراد این طبیعت دارد یا خیر؟ خب ملاحظه فرمودید مشهور میگن دلالت بر عموم نداره و برای اینکه ما بخواهیم نسبت به همه مصادیق حکم را ثابت کنیم این باید از راه اطلاق وارد شویم و با تمسک به مقدمات حکمت این مطلب ثابت بشه. خب حالا ببینیم واقعا دلیلی برای اینکه این از الفاظ عموم هست داریم، یا به تعبیر دیگر به چه دلیل میگیم این از ادات عموم نیست. خب اگر بخواد این مفرد محلا باللام دلالت بر عموم داشته باشه، یا باید بگیم این وضع شده برای این، یعنی بگه این مجموع بالاخره وضع شده برای دلالت بر عموم، یا مثلا خود الف و لام به تنهایی دلالت بر عموم بکنه، چون کلمه بی که وضع شده برای طبیعت بی این معلومه اصلا کاری به شمول و عموم نداره. حالا اون فرق اصلی و اساسی هم که ما قبلا برای عام و مطلق گفتیم طبیعتا اینجا در باب مطلق معناش معلومه. مطلق گفتیم یعنی لفظی که وضع شده برای طبیعت، اسم جنس، اسماء اجناس، اینها وضع شدن برای دلالت بر طبیعت و اساساً تعرض به افراد در اونها وجود ندارد. این که بخوایم بگیم الف و لام خودش برای عموم وضع شده، این واضح البطلانه. در هیچ یک از مراجع و منابع ادبیات و لغت وارد نشده که الف و لام برای معنای عموم و شمول وضع شده است. این پس روشنه. حالا ما مثلا در مورد کل این رو داریم که برای عموم وضع شده. حالا مسئله استیعاب و استقراق نسبت به افراد از کلمه کل، جمیع، تمام و امثال اینها به دست میاد و متبادره که این حاکی از این است که این معنای حقیقی این الفاظه، یعنی واضح این الفاظ رو برای این معانی وضع کرده. اما اینکه خود الف و لام به تنهایی برای دلالت بر عموم وضع شده باشه، ما هیچ دلیل و قرینه و شاهدی برش نداریم.
الف و لام استقراق اینجا، الف
و لام استقراق، خب همین، اصلا خود الف و لام به تنهایی این ازش استفاده نمیشه. اون یه مسئله دیگه است. اینکه حالا در برخی موارد این چنین گفته شده، اون بیشتر باز به این مفرد محلا به لام به اصطلاح به عنوان یک لفظ یا به عنوان یکی از ادات عموم بهش نگاه شده.
ان الانسان
نه، اونم طبیعت الانسانه، مطلق انسانه. منتها به اصطلاح قبلن هم گفتیم اگر مثل اهل الله البی، خب اینجا هم اهل الله البی معناش اینه که خداوند همه افراد بی را، ولی نه به معنای عامش، به معنای اینکه خدا این طبیعت را حلال کرده. منتها از اونجا که این طبیعت عرض به حضور شما مصادیق متعدد داره و قابل انطباق بر همه مصادیق هست، لذا این حکم در همه موارد جاری میشه. ولی اونجا به معنای کل و انسانه نیست، اینجا به معنای کل و بیعه نیست. پس خود الف و لام به تنهایی که دلالت نداره، نه اون طبیعت دلالت بر عموم و شمول داره، نه الف و لام. تنها احتمالی که اینجا میتوانیم ذکر کنیم اینه که بگیم این مجموع، این هیئت وضع شده برای عرض به حضور شما دلالت بر عموم، یعنی طبیعتی که محلا به الف و لام باشد. خب این به عنوان یک احتمال می توانیم بهش توجه کنیم، یعنی من در مقام ثبوت برای این احتمال وجود نداره. اما خب باید ببینیم آیا به حسب مقام اثبات ما دلیلی بر این مدعا داریم یا نداریم. باز هم واقعش اینه که دلیل عرض به حضور شما بر این معنا ما نمیتونیم پیدا کنیم، بلکه چه بسا دلیل بر خلاف اون داریم و اونم تبادله. متبادر از این مجموع، یعنی طبیعت معرف یا محلا به الف و لام، این به اصطلاح این است که این طبیعت با قطع نظر از افراد از این لفظ فهمیده میشه. احل الله البیع یعنی این که خداوند حلال کرده بیع را، طبیعت البیع را، و این قهرن با توجه به جریان مقدمات حکمت ازش اطلاق فهمیده میشه و اطلاق هم همونطوری که گفتیم یعنی لفظی که مطلق لفظی است که دلالت بر طبیعت میکند بدون هیچ قیدی. این در حقیقت یکی از ادات اطلاق، نه از ادات عموم. هیچ کس نیامده بگه احل الله البیع به معنای این است که احل الله کل بیع، نه. حکم اینجا عرض به حضور شما روی طبیعت البیع رفته. بله، همین رو ممکنه به نحو دیگری بیان کنن، بگن احل الله کل بیع، اونجا قهرن افراد و مصادیق مطرحن، اما اینجا که این چنین نیست. لذا نه خود الف و لام، نه لفظ دال بر طبیعت به تنهایی دلالت بر عموم ندارند. این مجموع یعنی طبیعت محلا باللام هم از نظر دلالت بر عموم و اینکه بگیم واضع اینها این مجموع رو وضع کرده برای دلالت بر عموم، این هم منتفی است. بنابراین به نظر میرسه این از ادات عموم محسوب نمیشه. لکن اینجا لعل بتوانیم بگیم اونهایی هم که میگن مفرد محلا باللام از ادات عموم محسوب میشود، منظورشون همان اطلاق شمولی است که در گذشته گفتیم. خب ملاحظه فرمودید بعضی از جمله مرحوم آقای آخوند میگن مطلق بر دو قسم، مطلق شمولی و مطلق بدلی. مطلق شمولی را به نحوی معنا کردن که با عموم تقریبا مساوی بود. حالا بعید نیست که کسانی که قائلند مفرد محلا باللام از ادات عمومه، ناظر به اون معنا و اون قسم اول از دو قسم اطلاق باشند، یعنی اطلاق شمولی. خب حالا این ممکنه با توجه به معنایی که برای اطلاق شمولی شده، بعید نیست حالا اینهایی که میگن مفرد محلا باللام دلالت بر شمول میکنه نظرشون به اون باشه. ولی خب مشکل اینه که ما اصل این تقسیم را رد کردیم. ما گفتیم اساساً اطلاق رو نمیتونیم به دو قسم شمولی و بدلی تقسیم کنیم، چون ماهیتاً بین عام و مطلق تفاوت وجود داره. عام تعرض نسبت به افراد دارد ولو اجمالاً، اما مطلق هیچ تعرضی نسبت به افراد در اون وجود نداره. حالا البته اینجا حالا مثل مرحوم آینائینی و اینها میگن مطلق مرآت برای افراده، این فرق میکنه با اینکه متعرض افراد باشه. این سخن ایشون رو هم در بحث مطلق و مقید متعرض خواهیم شد، که مطلق اصلا جنبه مرآتیت نسبت به افراد هم نداره، یعنی نه تعرض نسبت به افراد داره نه مرآت برای افراده. خب اگر این مبنا رو اختیار کردیم، باز این وجه مردوده. نتیجه چی میشه؟ اینا جهتشو مفصل گفتیم قبلا چرا این تقسیم باطله. عرض به حضور شما، لذا باید ملتزم به این بشیم که مفرد محلا باللام از ادات عموم محسوب نمی شود. حالا یه بحثی البته باز در خود همین مفرد محلا باللام مثل بحثی که در کل داشتیم وجود داره، که اگر این از ادات عموم باشه باز آیا دلالت می کند بر عموم مدخول یا عموم ما یراد من المدخول؟ علا فرزن داریم بحث میکنیم، علا مبنا داریم بحث میکنیم. خب اینجا حالا یه بحثی واقع شده که مرحوم آقای آخون قائل شده به این که اگر مفرد محلا باللام از ادات عموم باشه مثل کل دلالت میکند بر عموم و استیعاب نسبت به ما یراد من المدخول، یعنی در سعه وزیق تابع سعه وزیق مدخوله دیگه. حالا این بحث خیلی ورود به اون لازم نیست، چون اصل سخن مردوده و ما این رو از ادات عموم به حساب نمی آوریم. این راجعه به، البته توجه داشته باشید آقای آخوند با این که میگه به اصطلاح این از ادات عموم نیست، یعنی ایشون هم معتقد مفرد محلا باللام از ادات عموم نیست، ولی میگه اگر فرض بکنیم که از ادات عموم باشه اون وقت دلالتش بر عموم و سعه وزیغش تابع سعه وزیغ مدخوله، یعنی دلالت بر عموم مدخول نمی کنه بلکه دلالت می کند بر عموم ما یراد من المدخول. خب این راجعه به مفرد محلا باللام. مورد سوم جمع محلا باللامه، مثل العلماء. اینجا باز همون دو قول وجود داره، مشهور قائلند به این که جمع محلا باللام افاده عموم میکنه، اما برخی معتقدند جمع محلا باللام مفید عموم نیست، از جمله خود مرحوم آقای آخوند در کفایه که جمع محلا باللام را هم از ادات عموم محسوب نمی کنه. خب حالا دلیل چیه؟ ما به چه دلیل میگیم جمع محلا باللام افاده عموم نمی کنه؟ باز مثل همونی که در باب مفرد گفته شد دقت کنید، میگیم جمع محلا باللام، اینو آقای آخوند میفرماید، بالاخره این یا باید از راه الف و لام دلالت بکنه بر عموم، یعنی بگیم الف و لامش وضع شده برای عموم، یا مدخول الف و لام باشد که جمع، یا هر دو مجموعش دلالت بر عموم بکنه، یعنی یا الف و لام، یا کلمه علما، یا این مجموع العلما. دقت بکنید، مرحوم آقای آخوند میگه الف و لام که برای عموم وضع نشده، یعنی در هیچ کتاب لغتی شما نمیبینید بگن معنای الف و لام عموم و شموله، پس الف و لام وضع برای عموم نشده. خود مدخول الف و لام که جمع باشه مثل علما مثلا، این هم برای عموم و استیعاب نسبت به همه افراد وضع نشده، چون همانطوری که گفتن جمع عبارت است از، حالا اگر در منطق حساب بخوایم بکنیم میشه بیش از یک نفر، دو نفر، این میشه جمع. بله، دو نفر جمعه، صد نفر هم جمعه، هزار نفر هم جمعه. العلماء به لحاظ منطقی شامل دو نفر هم میشه. پس اگر گفت علما، خود علما دلالت بر شمول نسبت به همه افراد نمی کن. اگرم به لحاظ ادبیاتی بخوایم بگیم که یه مفرد داریم، یه تثنیه داریم، یه جمع داریم، به سه نفرم اطلاق جمع میشه. پس خود جمع به تنهایی بدون الف و لام هیچ دلالتی بر شمول و استیعاب نسبت به همه افراد نداره. این بر سه نفر و دو نفر اطلاق میشه، بر یه میلیون نفر هم اطلاق میشه. پس اینم عرض به حضور شما قابل قبول. این مجموع هم شما مراجعه کنید به کتاب‌های لغت که معانی الفاظ، واژه‌ها اینها رو نوشتن، هیچ جا نگفتن که جمعی که الف و لام بر سر آن آمده باشد دلالت بر استیعاب و شمول نسبت به همه افراد می‌کند. چنین معنایی را برای جمع محلا به لام ذکر نکردن. خب این در کفایه جلد یک صفحه 334. خب حالا پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه جمع محلا به لام از ادات عموم نیست، ازش شمول و استیعاب نسبت به همه افراد استفاده نمیشه. این به هر حال نظر آقای آخوند که برخلاف مشهور قائل به عدم دلالت جمع محلا به لام بر عموم. اما در مقابل برخی از محققین قائل به افاده عموم هستند. منتها حالا این که این عموم از کجا استفاده می شود، دو نظر و دو دیدگاه وجود داره. بعضی یا بگیم یه احتمال این است که اساساً این جمع، این مجموع، یعنی جمع محلا به الف و لام وضع شده برای عموم، شاهدش هم تبادره. یعنی بالاخره ما همطوری که به اصطلاح در مورد مفرد گفتیم که متبادر از اون عموم نیست، اینجا میگیم متبادرش، متبادر از جمع محلا به لام عمومه. یعنی ما وقتی العلماء را میشنویم، وقتی مثلا فرض کنید اگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید اوفو بالعقود، خب این اوفو بالعقود، العقود یعنی چی؟ یعنی همه عقدها، به همه عقدها وفا بکنید. اینجا جمع الف و لام بر سرش آمده، متبادر از جمعی که مصدر به الف و لام است، تمام افراد همه مصادیق، و این تبادر خودش نشانه حقیقی بودن این معناست. حاکی از این است که واضع این مجموع را وضع کرده برای دلالت بر شمول و استیعاب و عموم. یه دیدگاه اینه. عرض به حضور شما، یک دیدگاه این است که استقراق اساساً از تعریف جمع فهمیده می شود. دقت کنید چطوری؟ خب جمع یعنی غیر مفرد، غیر تثنیه، بنابر اختلافی که در منطق و ادبیات بود، در علم ادبیات، یا میگیم جمع عبارت است از غیر مفرد، یا میگیم عبارت است از غیر مفرد و غیر تثنیه. خب حالا طارتن این جمع عرض به حضور شما در اقل مراتب و مراتب وسطا تا اقصى مراتب ملاحظه میشه و اخرى اقصى مراتب، یعنی اون آخرین مرتبه. بالاخره جمع از دو سه نفر شروع میشه تا اون آخرین حد. بالاخره علما هر چی باشن یه تعدادی داره، سقفی داره. فرض کنید علما در مجموع 5000 نفرن، 10000 نفرن، درسته دو نفرم عنوان علما برشون صدق میکنه، سه نفر هم این عنوان برشون صدق میکنه، ولی بالاخره یه سقفی هم داره، بی نهایت که نیست که. جمع در هر موردی، در هر طبیعتی یک سقفی دارد، یه حدی دارد، یه غایتی دارد. خب اون غایت مراتب جمع و بالاترین مرتبه‌ای که در جمع میتوانیم تصور کنیم، اون معلومه، اون معینه. بله، غیر اون مرتبه معین نیست، حتی اون پایین ترین مرتبهش هم معلوم نیست. این بالاخره معلوم نیست چند نفرن. تنها چیزی که روشنه اون آخرین حدشه، یعنی همه، اون همش معلومه، اما اینکه به اصطلاح غیر اون مرتبه، ممکنه 100 نفر باشه، ممکنه 200 نفر باشه، ممکنه 3 نفر باشه، ممکنه 50 نفر باشه. پس ما برای جمع یه ادنا المراتب میتونیم تصویر کنیم، یه اقصى المراتب. اقصى المراتب معین و معرف و معلومه، ادنا المراتب غیر معینه، تعیین درش راه نداره، مشخص نیست. مراتب میانی که دیگه به طریق اولا معلوم نیست. خب حالا وقتی الف و لام سر این جمع میاد، در واقع حاکی از آن است که اون مرتبه ای از جمع منظور است که معینه الف و لام تعیین و تعریف وقتی بر سر جمع میاد، این یک معنا ازش فهمیده میشه، اونم همه افراد، چون تنها همه افراد که معینه، اقصى المراتب که معین و معلومه. بنابراین ما از تعریف خود جمع با توجه به این که الف و لام بر سر اون آمده، این معنا رو استفاده میکنیم. این وجهی است که از کلمات محقق نائینی استفاده میشود. عرض به حضور شما، اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 296 در فواید الاصول هم بیان شده، جلد 1 صفحه 516. ببینید این دیدگاه در مقابل دیدگاه اوله. طبق این دیدگاه دلالت جمع محلا باللام مستند به وضع نیست، بلکه ما در مواجهه با جمعی که الف و لام بر سرش آمده، با توجه به تعریفی که در خود جمعه و با توجه به معنای الف و لام که بر سر جمع آمده، اینو استفاده میکنیم. اینطور نیست که این مجموع وضع شده باشه برای دلالت بر عموم. این به اصطلاح توجیه دیگر برای دلالت بر عموم. حالا اصل مسئله که روشنه، واقعش اینه که جمع محلا باللام دلالتش بر عموم قابل انکار نیست. بدون تردید جمع محلا باللام افاده عموم میکنه. این که مرحوم آقای آخوند میفرماید نه اجزا و نه این مجموع هیچ کدام وضع نشدند، برای عرض به حضور شما افاده عموم، خب این لازمش اینه که بگیم مثلا هیچ فرقی بین البی و البیوع در سخن متکلم نباشه، هیچ فرقی بین العالم و العلماء نباشه، در حالی که اگر ما با این دو جمله مواجه بشیم، یه جمله یکی یه بار بگه اکرم کل اکرم العالم، اکرم العالم، بار دیگه بگه اکرم العلماء، واقعا بین این دوتا فرقی نیست؟ واقعا از این عموم فهمیده نمیشه؟ روشنه که بین اینها فرقه، یعنی تبادر اینجا خودش نشون میده این معنای حقیقی، این معنای به اصطلاح اون که متفاهم عرفی از این لفظ، معلومه که با اون لفظ متفاوته. اینجا معنای عموم فهمیده میشه، اونجا نمیشه. اینجا شمول و استیعاب فهمیده میشه، در اون یکی استفاده نمیشه. در این که افاده عموم میکنه بحثی نیست، اما این که وجه استفاده عموم چیه، این شمول و استغراق چگونه فهمیده میشه، باز به نظر میرسه وجه دوم انسب باشد. برای اینکه خب اینکه ما بگیم واضع وضع کرده این مجموع را برای افاده عموم، به نظر میرسه اینم ادعای بدون دلیله، شاهدی برش نیست. همطور که آقای آخوند فرمودن، ما هیچ جا عرض به حضور شما نمیبینیم مثلا در کتاب ها چیزی، در کتاب های لغت یا مشابه اون، این معنا رو برای عموم ذکر کرده باشن. بنابراین وجه صحیح برای اینکه از جمع محلا باللام معنای استغراق استفاده بشه، همون است که گفته شد، اون وجه دوم، اینم راجعه به جمع محلا به لام. طبیعتا اینجا هم برای این که عموم استفاده بشه ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم. اینطور نیست که بگیم اول با اطلاق باید هر گونه قید را در علما نفی کنیم بعد این مجموع را بگیم بر عموم دلالت میکنه. نه، برای دلالت بر عموم در این مورد هم نیازی به مقدمات حکمت نداریم. آقای مکاری نسب، شما سوالی دارید؟ دست شریفتون رو بالا بردین. آقای مکاری نسب بفرمایید. من نمیدونم این مشکل در اینجا اینجوریه، ما کلاس‌های دیگه‌مون، درس‌های دیگه‌مون بعضن صدای دوستان رو ما داریم. اینجا الان من باز کردم میکروفون شما رو، علی ظاهر بتونید الان سوالتون رو مطرح کنید. الان بفرمایید امتحان بکنید. آقای حسینی این باز نمیتونه ایشون، من میکروفونشون هم باز کردم ولی بازم من سوال ایشون رو به نظرم نمیاد. الان صحبت میتونید بفرمایید؟ آقای مکاری نسب بذارید من الان ببینید، امتحان کنید میتونید صحبت کنید. نه چیزی نداره.
آقای مکاری نسب
میکروفون شما شما خودتون از اونجا باید فعال کنید میکروفونتونو. شما باید خودتون میکروفونتونو فعال کنید. زارن یه مشکل اصلی که دوستان در اینجا دارن اینه که میکروفون های خودشونو گاهی فعال نمی کنن. شما میکروفون خودتونو باید فعال بکنید. می‌دونم این نوشتن فعال آقای حسینی، میکروفون آقای مکاری نسب فعاله.
الان نوشته
بله؟
الان نوشته فعاله. شما هم هدفون کلیک
بکنید چیزی دسته؟ چند تا گزینه پیدا میشه میاد میکروفون ها.
میکروفون هدفون
گوشی. بله ببین سه تا گزینه داره، میکروفون ها، بلندگوها، هیچ اینم ترک صدا. زدم روی اینا. الان امتحان بکنید آقای مکاری نسب، بالاخره این مسئله باید حل بشه. آقای حسین یه روز قبل از درس بیاید اینجا با آقایون اجادنی این امکان رو براشون فراهم بکنید، ساعت 9 امتحان کنید ببینید روز مختلف چیه که صدا نمیاد دیگه. این بالاخره باید حل بشه. این که من نباید چیز بکنم. شما قبل از درس یه 10 دقیقه زودتر تشریف بیارید با حاضرینی که هستن اینو یا بالاخره راهای مختلفش رو امتحان کنید دیگه. ما الان چند روز چند بار این مشکل رو داریم. حالا امروز چهارشنبه هم هست، من یه روایتی میخواستم بخونم الان نمیدونم فرصت داریم یا نه. بله بله فرصت گذشته، حالا انشالله هفته آینده این سنت نباید ترک بشه. حالا انشالله آقای حسینی میان جلسه آینده زودتر یه چند دقیقه‌ای به اصطلاح آزمایش میکنن با دوستان ببینن که مشکل چیه. شما با اون مرکز هم یه گفتگوی بکنید ببینید چیه، دلیلش چیه که نمیتونن آقایون بعضن سخن بگن. انشاءالله آره مشکل برطرف بشه. خیلی متشکرم، الحمدلله رب العالمین.
الله سبحانه.